صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
دومین ساعت برنامه امروز رادیو آزادی را با سلامی دوباره خدمت همه دوستانی که از آغاز برنامه همراه ما بودند آغاز می‌کنم و با خوش آمد به آن دسته از شنوندگان عزیزی که از این لحظه به ما می‌پیوندند. برنامه‌های ما 2 ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما باشید. روزنامه قدس در شماره امروز خود نکات تازه‌ای از محکومیت سعید حنایی متهم به قتل‌های عنکبوتی در مشهد را فاش کرده است. قدس می نویسد شکارچی زنان خیابانی به 11 بار اعدام، 18 سال زندان، شلاق و تبعید محکوم شده است. سعید حنایی می تواند خواستار تجدید نظر در این حکم شود. سعید حنایی از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال 16 زن تنفروش دارای پیشینه زندان، معتاد و بیپناه را یکی پس از دیگری با روشی مشابه کشت و جنازه آنها را در محله های مرفه نشین مشهد رها کرد. همه این قربانیان بیرحمانه با روسری هایشان خفه شده بودند و استخوان های گردن آنها در هم شکسته شده بود. درباره محکومیت سعید حنایی گفتگویی داریم با حبیب اعرابی، وکیل دادگستری و متخصص پرونده‌های جنایی در تهران، علیرضا طاهری. روزنامه قدس خبر داده است که شکارچی زنان خیابانی به 11 بار اعدام، 18 سال زندان، شلاق و تبعید محکوم شده است. آقای اعرابی، شما به عنوان یک متخصص پرونده‌های جنایی این احکام رو چگونه تعبیر می‌کنید؟
در مورد صدور 11 فقره حکم قصاص، همونطور که میدونیم مطابق قواعد اسلامی جرائم از جهتی به 2 دسته تقسیم میشن: جرائم حق الناس و جرائم حق الله. قتل عمدی جز به جرائم حق الناس است. نظر به این که 11 تن از اولیای دم مقتولان تقاضای قصاص کردن، بنابراین در مورد 11 فقره از این قتل ها حکم قصاص صادر شده. اینم بر اساس درخواسته اولیای دم 11 تن از مقتولان بودیم و در مورد 5 تنشون، چون 5 تن از این اولیای دم تقاضای دریافت دیه کردن، بنابراین دادگاه بر همون اساس متهم و محکوم به پرداخت 5 فقره دیه کرده. البته در مورد زن نصف دیه است. جرائم بقیه هم عبارت از سرقت و جعل و استفاده از سند مجهول و یه مقداری جرائم خلاف شهر که در مورد سرقت و جعل و استفاده از سند مجهول به 8 سال به اصطلاح زندان محکوم کرده و در مورد بقیه هم به 704 ضرب شلاق به اصطلاح محکوم کرده. در اسلام برای هر نوع جرم یک مجازات در نظر گرفته شده. بر اساس این قاعده در مورد تمام جرائم مجازات مخصوص به خودی صادر شده.
آقای عرابی، اینجا نکته ای که مهم هست مسئله محکومیت آقای سعید حنایی متهم به قتل‌های زنجیره‌ای به تبعید، که حتی مدت تبعید هم تعیین شده، 1 سال در ایزه. یعنی چی این قضیه؟
مطابق قواعد ما مجازات های تطمیمی هم داریم. دادگاه تشخیص داده که علاوه بر مجازات صادره به مثلا تبعید هم محکوم بکنه. البته با توجه به جرائمی که صادر شده دیگه به نظر نمیرسه که تبعید اجرا بشه. با توجه به اینکه به قصاص محکوم شده دیگه تبعید ظاهرا منتفی است، اما در حکم صادر شده. البته باید اصل حکم رو دید. این چیزایی که نوشته شده بر اساس اطلاع در روزنامه نوشته شده. تا اصل حکم دیده نشه و اساس استدلال دادگاه ملاحظه نشه، بنابراین اظهار نظر کم مشکل است. ولی خب به هر حال دادگاه میتونه مجازات تطمیمی، یعنی تمام کننده، کامل کننده برای جرائم در نظر بگیره.
میتواند معنیش این باشه آقای اعرابی که قاتل رو که محکوم شده است 1 سال به تبعید به ایزه بفرستند را بعد اعدام کنند؟
نه، اصلا عرض کردم که در مورد مثلا تبعیدش اصولا کلا منتفی است. یک کسی که به قصاص مثلا محکوم شده تبعید نمیفرستنش.
و اگر که قاتل نتواند دیه را بپردازد، آقای عرابی با چه صورتی روبرو خواهیم شد؟
به ازای هر 5000 تومان 1 روز در زندان میمونه، به شرطی که از 5 سال تجاوز نکنه.
و بعد اعدامش میکنن؟
نه، اینو دیگه دیگه ازش گرفته فکر نمی کنم بشه، قصاص انجام میشه و بقیه مجازات ها منتفی خواهد. البته مطابق مقررات باید کلیه مجازات ها اجرا بشه. ان نهایه در این گونه موارد معمولا حکم قصاص اجرا میکنن و از بقیه دیگه چشم پوشی میشه.
حبیب اعرابی، وکیل دادگستری و متخصص پرونده‌های جنایی، درباره محکومیت متهم به قتل زنان خیابانی در مشهد گفتگو می‌کرد با علیرضا طاهری از رادیو آزادی. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه اعلام کرد که بررسی طرح عسر و حرج که توسط فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود و به تصویب مجلس رسیده بود، مسکوت مانده است. شورای نگهبان با مصادیق و موارد عسر و حرج مخالفت کرده بود و به همین دلیل این طرح در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد. آقای رضایی از مجلس و قوه قضاییه خواست تا به جای این طرح، طرح جامعی را در مورد ازدواج و طلاق ارائه دهند. مینا بهارمست گفتگویی دارد با دکتر زیبا میرحسینی، استاد دانشگاه مطالعات خاورمیانه و آفریقای دانشگاه لندن، که در زمینه طلاق و ازدواج در ایران تحقیقاتی دارد.
خانم دکتر میرحسینی، من میخواستم قبل از هر چیز از شما بپرسم که مصادیق و مواردی که در مورد عسر و حرج در نظر گرفته شده بود کدام بودند؟
اولا میدونید که عسر و حرج به معنی سختی و تنگ دستیه و این در فقه اسلامی مفهومیه که چون حق طلاق با مرده و هر وقت بخواد میدونه از این حق استفاده کنه و زن خیلی محدود حق طلاق داره، بنابراین اگر قاضی تشخیص بده که ادامه ازدواج برای زن موجب عسر و حرج یعنی سختی و تنگ دستی میشه، در نتیجه قاضی شرع میتونه برای زن طلاق صادر بکنه. و سابقش برمیگرده به بلافاصله بعد از انقلاب، وقتی که قانون حمایت خانواده کنار گذاشته شد و بازگشت شد به موارد قانون مدنی در مورد طلاق که برای زن حق خیلی محدودی رو میشناسه، مشکل خیلی زیادی در دادگاه ها ایجاد شد. یعنی زنها طلاق میخواستن و مواردش برای طبق قانون نمیشد این کارو کرد. و در سال 1361 بود که ماده 11 قانون مدنی اصلاح شد و طبق این ماده به حاکم شهر این اختیار داده شد که هرگاه تشخیص بده که ادامه ازدواج موجب عسر و حرج برای زن میشه، میتونه طلاق بده.
موارد و مصادیق این عسر و حرج رو بخشش رو شما میتونید؟
بله، در مجلس پنجم 7 مورد رو تعیین کرد. یکی این که ترک خانواده توسط زوج به مدت 6 ماه، مورد دوم اعتیاد یکی از انواع مواد مخدر، مورد سوم استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان ارزان او به تدیه، چهارم عقیم بودن زوج، پنجم سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفاً برای زوج قابل تحمل نباشد، ششم اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت، هفتم عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار و حرفه مانند اشتغال به قاچاق مواد مخدر و تکبیدگری. و این موارد در حقیقت جزء مواردی بودند که در عقدنامه‌های جدید که در اون هم در سال 1361 صادر شد وجود داشت. یعنی قبل از این که مجلس پنجم هم این موارد رو مشخص بکنه و سعی کنه عسر و حرج رو تعریف بکنه، در خود عقدنامه هم این مسائل بودند.
از نظر شما این طرحی که فراکسیون زنان تهیه کرده به طور کلی منافع زنان رو در نظر می گرفت یا نه؟
نه، به نظر من این طرح هم مشکل حقوقی داره، هم اشکالات فقهی مواجه میشه و همین که در عمل هم میتونه دست قاضی رو ببنده. برای اینکه وقتی ما موارد عسر و حرج رو مشخص میکنیم و تعیین میکنیم به 7 مورد، 8 مورد یا 9 مورد، موارد دیگه رو که ممکنه واقعا موجب سختی برای زن در زندگی زناشویی بشه رو ما حذف میکنیم. یکی از عوامل خیلی مهمی که در زندگی زناشویی موجب طلاق میشه و یا اینکه زن درخواست طلاق بکنه، سوء تفاهم زوجین در ازدواج. اصلاح این ماده به طور اصولی با مسئله طلاق و حق زن برای طلاق برخورد نمیکنه و ممکنه در عمل هم اشکالات زیادی ایجاد بکنه. و همینطور اینکه اگر ما ازدواج رو به عنوان یک عقد در نظر میگیریم، در تشکیل این عقد ازدواج اراده زن رو دخیل میدونیم و بدون توافق زن و رضایت زن ازدواج غیر شرعی و غیر قانونیه، چرا فقط در مورد طلاق و جدایی اراده مرد کافیه و زن هیچ نوع حقی نداره؟ بنابراین خیلی اصولی با این مسئله باید برخورد کرد. و اتفاقا در همون سالی که این طرح ماده 11 سی در قانون مدنی مورد اصلاح واقع می شد، اختلافی بود در خود شورای نگهبان در مورد اینکه آیا قاضی حق داره وقتی که شوهر حاضر به طلاق نیست، دادگاه شوهر رو وادار به طلاق بکنه یا نه. و خود شورای نگهبان که در اون زمان ریاست شورا با آیت الله ثانی بود، نامه با آیت الله خمینی نوشتن و گفتن که در شورای نگهبان دو نظر هست. و اتفاقا آیت الله خمینی یه جواب خیلی روشنی در این مورد دادن، با نظریه دوم موافقت کردن و گفتن که این حق از دست مرد گرفته میشه و به دست قاضی داده میشه. و بعدم یک جمله‌ای دارن که خیلی معروفه، گفتن یک راه حل خیلی ساده تری هست اگر جرأت داشتم اون رو بیان میکردم. که البته این راه حل ساده تر هنوز باز نشده. البته در ایران بحث هایی در این مورد شده و نظرات مختلفی هست و دو نظر در مورد تفسیری که آقای آیت الله خمینی کردن وجود داره، که بعضی از فقهای شورای نگهبان مخالف بودن و استدلال میکردن که اون چه که مستلزم حرجه، یعنی مستلزم سختیه، لزوم عقد در نکاهه. یعنی خود لزوم عقد در نکاه باعث شده که این حق به مرد داده بشه و بر فرض این که عدله حرج در اینجا حاکم باشه، فقط میتونه لزوم عقد رو برداره و برای زن حق فسخ ایجاد بکنه، نه حق طلاق. و با توجه به این که موارد فسخ در فقه شیعه محدوده و عذر و حرج هم جزء اون نیست، بنابراین از نظر فقهی حق فسخ هم منتفیه، یعنی در حقیقت این طلاق، این جدایی نمیتونه صورت بگیره. نظریه دومی که وجود داشت و کسانی بودن که موافق دادن چنین اختیاری به قاضی شهر یا حاکم بودن، این بود که استدلال میکردن که علت حرج، یعنی علت سختی در اینجا لزوم عقد نیست، بلکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرجه. یعنی همینی که مرد فقط انحصار طلاق داشته باشه، این موجب حرج و سختی میشه. و این عده از فقها استدلال میکردن که این انحصار رو ما بر میداریم و با مراجعه به حاکم احتیاطاً و با ثبوت موضوع در نزد حاکم مرد میتونه طلاق بده.
بنابراین از نظر شما این طرح دارای نواقصه. شما پیشنهاد میکنید که طرحی که باید ارائه بشه چگونه طرحی باید باشه؟
ببینید، من نمیدونم دقیقاً ایرادی که شورای نگهبان گرفته بود چی بود و بحث‌های کارشناسی که در مجمع تشخیص مصلحت شده چیه. و یکی از مشکلاتی که هست اینه که این بحث‌های کارشناسی در سطح عمومی انتشار پیدا نمی‌کنه، در روزنامه‌ها نیست که بشه یک بحث جامعی هم از طرف حقوقدانان در این مورد باشه، هم از طرف خود زنان و کارشناسان مسائل اجتماعی. بنابراین موارد اشکالی که هست نیست و به نظر من تا زمانی که این بحث عمومی نشه و یک نوع توافق عمومی و جمعی بهش نرسه، بنابراین خیلی مشکل میشه صحبت کرد. مشکل اساسی ماده 11 سی قانون مدنیه که به مرد حق طلاق میده و میگه هر موقع که بخواد میتونه زنش رو طلاق بده و این یک نوع نابرابری در رابطه زناشویی ایجاد میکنه. و تا به حال اصلاحاتی که در قانون شده بعد از انقلاب، جهت و واقعا فلسفهش این بوده که این حق طلاق یک طرفه مرد رو محدود بکنن و از اون طرف مرد رو تنبیه بکنن اگر بخواد از این حق طلاق استفاده کنه. شما نگاه کنید ماده مهریه به نرخ روز یا اجرت المثل که قبل از اون گذرونده شد که هر موقع مرد بخواد زنش رو طلاق بده و طلاق هم به درخواست زن نباشه، حق داره که اجرت المثل درخواست بکنه که یک نوع تامین مالی برای زنه و در حقیقت مرد باید مبلغی بپردازه. همه اینا برای اینه که به هر صورت مردی رو که میخواد از این حق طلاقش استفاده بکنن، شرایطش براش مشکل بکنن و از طرف دیگه به زن هم یک نوع جبرانی بشه و این جبران همیشه یه جبران مادیه و یه نوع تامینی براش باشه. و هیچ موقع به طور اصولی با این مسئله برخورد نکرده نشده. و اگر شما برید به دادگاه ها و نگاه بکنید میبینید که واقعا این موجب تقابل و تضاد در رابطه های زناشویی شده. و به نظر من اگر طرح جدیدی داده میشه باید به مفهوم عدالت و برابری در ازدواج بپردازه و به طور اصولی نگاه بکنه.
ازدواج، طلاق، عسر و حرج. دکتر زیبا میرحسینی به پرسش‌های مینا بهارمست پاسخ می‌داد. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در پی همایش اخیر کانون وکلای ایران و طرح مشکلات و دستاوردهای این کانون، مجدداً اصلاح ماده 187 قانون برنامه سوم مطرح شد و هیئت مدیره کانون از وکلای مجلس خواست با اصلاح این قانون از استقلال کانون وکلا حمایت کنند. شهران طبری در گفتگویی با دکتر عبدالکریم انواری، حقوقدان و وکیل دادگستری در بریتانیا، از او درباره جوانب مختلف این قانون می‌پرسد.
کسانی که موافق ماده 187 برنامه سوم هستند، دو دلیل در اثبات استدلال خود ارائه می‌دهند. یکی اینکه با تصویب این طرح جلوی انحصارگرایی کانون وکلا گرفته می‌شود و دیگران که با صدور پروانه وکالت برای لیسانس‌های حقوق اشتغال ایجاد شده به حل مشکل بیکاری کمک می‌گردد. از دکتر عبدالکریم انواری، حقوقدان و وکیل دعاوی در لندن می‌پرسم پاسخ کانون وکلا در مورد مسئله بیکاری آن است که با دادن پروانه وکالت به لیسانس حقوق یا دادن اجازه وکالت به او مشکل بیکاری حل نمی‌شود و لیسانس حقوق بیکار با وکیل بیکار فرقی ندارد. شما موافقید؟
خیلی مسلم است، چون واقعیت اینه که عده زیادی از وکلای دادگستری الان بیکارند و خونه هاشون نشستند و من با عده زیادی که تماس دارم همشون میگن ما خونه نشستیم. بنابراین این استدلال یک استدلال بهانه آمیز است که میخوایم ایجاد اشتغال کنیم. اگر شغلی موجود باشد، اگر اشتغالی موجود باشد، وکلای موجود برای انجامش کافی هستند. وکلایی که متخصصند و درس خوندن، امتحانات گذروندن. بنابراین این صرفاً یک توجیه بیپایه است که میخواییم اشتغال ایجاد کنیم. اگر اشتغال میخواییم ایجاد کنن، انقدر هست وکیل خونه نشسته که بتونه کار وکالت انجام بده.
در مورد انحصارگری کانون وکلا، آیا این استدلال درستیه یا اون که تفکیک بین حرفه وکالت و قضاوت خود ضد انحصار طلبیه و در غیر این صورتی که میشه گفت قوه قضاییه اصل تفکیک اختیارات رو نقض کرده؟
عرض کنم که مسلماً بایستی این کار انحصار طلبی باشد. اگر قرار باشد که هر کسی بتونه در هر کاری دخالت کنه، این معنی ندارد. پزشک رو فی المثل شما با مورد نظر قرار بدین، یک جراح رو، این تا لیسانسش رو نگیره از اون دستگاه ذی‌صلاحیت مربوطه، این با جون مردم بازی میکنه. بنابراین انحصار حتما باید باشد. شما حتی در این انگلیس اگر یک کسی بخواد تاکسی رانی کنه، میبایستی بره از اون دستگاه های مربوطه به تاکسی رانی امتحاناتشو بگذرونه و بعد نشون بده که میتونه جان و مال مردم رو حفظ کنه. بنابراین اصل اولیه در اجرای یک عدالت بی‌طرفانه و در اجرای یک عدالت آگاهانه این هست که حتما انحصار موجود باشد در اختیار کانون وکلا، که تنها مرجعی است که میتونه تجویز کنه، پروانه بده به اشخاص که بتونن وکالت بکنن. و این مطلب تازه‌ای نیست، در تمام دنیا، حتی در سازمان ملل متحد قطعنامه گذروندند از این بابت که میبایستی این کار در حدود صلاحیت ارگانهای علمی و ارگانهای حرفه‌ای باشد صدور پروانه وکالت. اگر قرار باشد هر کسی رو وزارت دادگستری بخواد بهش پروانه بده، اینها تحت نظامات کانون وکلا نخواهند بود و بر اثر اعمال و رفتارشون ضررهای زیادی متوجه مردم، متوجه اجتماع میشه و هیچ بازخواستی هم ازشون نمیشه، صرف نظر از این که به هیچ وجه ذی‌صلاحیت نیستند. بنابراین اونهایی که این رو به عنوان یک نقطه ضعف میشمارند که انحصار طلبیست، بله باید انحصار باشد، باید در اختیار یک ارگانی باشد که ذی صلاحیت باشد بتونه اینا رو. شما در همین انگلیس ملاحظه بفرمایید که آیا به غیر از کانون وکلای انگلیس کس دیگه‌ای اجازه دارد که پروانه وکالت بدهد؟
آقای دکتر، فقط می‌خواستم همین سوال رو از شما بکنم. در بریتانیا و کشورهای دیگه‌ای که در اونا مردم سالاری هست، تقسیم این اختیارات چجور است؟
در این کشورها همینطور که خدمتون عرض کردم، طبق مصوبات موجود در انگلیس، در امریکا، در فرانسه و حتی بتون عرض کنم در کشورهای آسیایی و حتی افریقایی، استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا یکی از ابتدایی ترین اصول است برای اجرای عدالت بی‌طرفانه. به عبارت دیگه میگن که اگر وکیل استقلال نداشته باشه در دفاع از حقوق موکلش و تحت تأثیر باشد و وکیلی که پروانش رو دولت بده به غیر از یک آلت دست دولتی نیست. این فقط سیستمی بود که در اتحاد جماهیر شوروی سابق، که در اونجا فرد در مقابل قدرت مطلقه دولت هیچ حقوقی نداشت، این سیستم اجرا می شد و دولت بود که پروانه رو می داد و نظارت می کرد. برای اینکه وکلای دادگستری هم مثل بقیه کارمندان دولت تحت کنترل دولت باشد، این به هیچ وجه با اصل دفاع از حق، اصل دفاع از آزادی و حتی اصل دفاع از عدالت بی‌طرفانه تطبیق ندارد.
بحث بر سر اختیارات کانون وکلا از دیدگاه دکتر عبدالکریم انواری و در گفتگو با شهران طبری.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا بایگانی شده می توانید به سایت اینترنتی رادیو آزادی .org مراجعه کنید.
شدت گرفتن بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی و اوجگیری تنش‌های بین‌المللی صادرات فرش ایران را با رکود روبرو کرده است. در گفتار اقتصادی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند ابعاد این رکود و تحولات آتی آن را بررسی می کند.
حتی پیش از رویداد تروریستی 11 سپتامبر و اوجگیری ناگهانی تنش‌های بین‌المللی، دست‌اندرکاران صنعت فرش ایران از پیدایش نشانه‌های رکود در صدور این کالا که همچنان نخستین جایگاه را در صادرات غیر نفتی ایران دارد، ابراز نگرانی می کردند. بر پایه آمار مقدماتی و تأیید نشده‌ای که از سوی اتحادیه صادرکنندگان فرش اعلام شده، صدور این کالا از سوی ایران در 6 نخست سال جاری خورشیدی به 230 میلیون دلار رسید، حدود 12% کمتر از مدت مشابه سال گذشته. بیمه آن می رود که رکود صادرات فرش ایران در 6 دوم سال شدت بگیرد، هم به دلیل اوجگیری بحران اقتصادی در مهمترین کشورهای خریدار این کالا و هم در پی بالا گرفتن تنش‌های سیاسی که طبعاً بر کار و کسب بازرگانان تأثیر منفی خواهد گذاشت. کانون‌های عمده اقتصاد جهانی حتی پیش از رویداد 11 سپتامبر با کندی چشمگیر آهنگ رشد روبرو بودند. در شرایط رکود اقتصادی که بعد از تهاجم تروریسم بین‌المللی شدت گرفته، مصرف کاهش می‌یابد، به ویژه مصرف کالاهای لوکس از جمله فرش دستباف. اروپای غربی که 70-80% فرش صادراتی ایران را جذب می‌کند، با کاهش چشمگیر آهنگ رشد روبروست، به ویژه آلمان که در سال گذشته خورشیدی بیش از 31% کل صادرات فرش ایران را خریداری کرد. ایالات متحده آمریکا که سال گذشته با خرید 96 میلیون دلار فرش، معادل 15% فرش صادراتی ایران بعد از آلمان قرار گرفت، با افت شدید آهنگ رشد دست به گریبان است و شمار بیکاران آن به سرعت رو به فزونی گذاشته. صادرکنندگان فرش ایران 10 سال رونق استثنایی بازار آمریکا را از دست دادند و از 18 ماه پیش به این سو در پی لغو پاره‌ای از تحریم‌های آمریکا، همین که بازسازی پل‌های ارتباطی قدیمی را آغاز کردند، با بحران سخت کنونی روبرو شدند. به هر حال در شرایط بحرانی تقاضای فرش به سرعت کاهش می‌یابد و رقابت میان صادرکنندگان برای حفظ مواضع شدت می‌گیرد. عامل دیگری که در فضای کنونی سیاسی و اقتصادی جهان بر صادرات فرش ایران تأثیر منفی می‌گذارد، دشواری‌هایی است که در کار جابجایی کالاها و مسافرت بازرگانان پدید آمده است. از اول اکتبر گذشته به این سو، شرکت‌های بیمه بین‌المللی نرخ بیمه حمل کالا را از منطقه خلیج فارس یا به سوی این منطقه به گونه‌ای چشمگیر بالا بردند. از سوی دیگر بازرگانان ایرانی برای اخذ ویزا به منظور ورود به بازارهای غربی با دشواری‌های تازه‌ای روبرو شدند. می‌بینیم که صادرات فرش ایران در ماه‌های آینده به چگونگی تحول وضعیت اقتصادی و سیاسی جهان بستگی دارد. در ورای این عوامل، رابطه میان دلار و ریال نیز با دقت از سوی صادرکنندگان ایرانی پیگیری می‌شود. فراز و نشیب پول‌های بین‌المللی را نیز نباید نادیده گرفت، به ویژه یورو که حدود 2 ماه دیگر در 12 کشور اروپایی به عنوان پول واحد ارزش همه کالاها از جمله فرش صادراتی ایران را به اطلاع مصرف کنندگان میرسد.
گفتار اقتصادی روز بود، اما در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی، شکست ساندینیست‌ها در انتخابات ریاست جمهوری نیکاراگوا، افغانستان چگونه به مرکزی برای تروریسم بدل شد، و گفتگوی اختصاصی با رضا میرکریمی برنده جوایز جشنواره‌های کن و توکیو با فیلم زیر نور ماه. همچنین در ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی، گفتگویی با بهمن پارسا، عکاس نام‌آور ایرانی، در برنامه یک کتاب یک نویسنده، حیات وحش در ایران و شعر شاعران. بار دیگر نوبت